خورده بلندتر باشه. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک حین تقوم و تقعد، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام عليك حين تزور جدك علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا مولانا ويا سيدنا يا صاحب الزمان. برای عرض تبریک به مناسبت طلوع خورشید شمس شموس عالم، کرسی نشین سریر رضا و ارتضا، ولی نعمتمون امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، به محضر مبارک فرزند بزرگوارشون قطب عالم، صاحب حوزه ها، صاحب طلبه ها، صاحب عمامه ها، صاحب عصر و زمان، حضرت بقیت الله امام عصر، ارواح و نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله على توفیقنا به زیارت علی ابن موسی الرضا، الحمد لله على جميع نعمه خاصة نعمة الولاية والهداية، والصلاة والسلام على مبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته، أمين وحيه، شفيعنا، حبيبنا، ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا، و لعن علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم این توفیق را، تبریک عرض میکنم این طلوع نور را، ولادت ولی نعمت ما و همه جهانیان حضرت علی ابن موسی الرضا را، به شما عزیزان یاران امام زمان، سنگر نشینان، سربازان تازه نفس، افسران مخلص، که پناه به حضرت رضا آوردید و آغاز سال تحصیلیتون رو آمدید، دستمایه رو از امام رضا علیه السلام دریافت بکنید. منم در این فرصت سر این سفره که مثل شما پناهجویم، مهمانم، بیچاره این امام رعوف هست، چند نکته با اذن ایشون از رهنمودهای خود امام رضا رو به محضر شما تقدیم می دارم. نکته اول معرفت خود حضرت رضاست که روح زیارت، روح عبادت، روح طلبگی، روح نماز، روح روزه، معرفت. باید از حضرت رضا معرفت الحجه رو خواست، معرفت خودشون رو باید خواست. روایاتی که در ارتباط با حضرت رضا هم شخصیت امام رضا علیه السلام و هم آثار و برکات و اسراری که در وصف شدن به حضرت رضا هست، در زیارت حضرت رضا هست، در عقل ماها نمی گنجد، واقعا در عقل ماها نمی گنجد. در یک حدیثی که یزید ابن سلید از حضرت سامن الحجج از حضرت ابا ابراهیم پدر حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه، میگه من به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم که اگر حادثه پیش اومد، در یک حدیثی هم دیدم که ایشون میگه که به حضرت عرض کردم که سنم بالا رفته، به من ترحم کنید، اون نیرو که باید بشناسم به من معرفی کنید، یعنی حجت بعد از حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر رو میخواست از زبان حضرت بگه. میگه به حضرت عرض کردم من در زمان پدرتون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در یه همچین مکانی خدمت شما رسیدم و حضرت امام صادق علیه السلام شما رو معرفی کردند. حالا ما آمدم که باز هم از شما توشه‌ای در این رابطه دریافت کنم. حضرت فرمودند زمان تا زمان فرق میکنه. این هشدار بود که نکنه مثلا نامحرم اینجا باشه، رازداری نشه، وجود حضرت امام بعد از من به خطر بیفته. من تکون خوردم، شوکه شدم، گفتم خدا لعنت کند کسی را که راز شما را افشا کند، من دنبال اینم که خودم راه را بشناسم و قول میدم که جز به کسانی که شما اذن بدید به کسی نگم. حضرت فرمودند که من در عالم خواب پدرم رسول خدا رو دیدم و معه و امیر المؤمنین، حضرت امیرم در خدمت رسول الله بودند. در محضر پیغمبر که حضرت علی هم همراهش میکرد، کتابی بود، عصایی بود، سلاحی بود و عمامه ای. این حدیث رو شاید در جمع شما من نردردم ها، ولی توجه به این نکات که اینا مسئله روزه. کتابی بود، عصایی بود، سلاحی بود و عمامه ای، و پنجمیش هم خاتم بود، مهر بود یا انگشتر بود. خاتم به هر معنایی که تلقی میکنید. من پرسیدم از یدم رسول خدا که اینا چیه؟ حضرت فرمودند که امال عصا فقوت الله، عصا قوت الهی است، اما سیف عز الله، اما کتاب فنور الله، اما عمامه فسلطان الله. من فکر میکنم خیلی روشنه که مراد از این الامامت و سلطان الله حکومت اسلامی است، حکومت جامعه اسلامی باید بر اساس دین خدا باشه و دین خدا با رهبری و راهنمایی دین شناسانه، عمل امامه و سلطان الله، امامه سلطان الله. اما الخاتم و جمیع و ذالک، باز این هم مسئله حکومتیه، چون در اون زمان حکمهایی که صادر می شد، مناسبی که تفویض می شد، اجازاتی که صادر می شد، همه قائم به مهر بود و مهر را برای اینکه همراهشون باشه نگین انگشتر می کردن و این رو ممهور می کردن. حضرت رسول اکرم به حضرت موسی بن جعفر در پاسخ به این که اینها چی هست، چند رمز حکومتی رو مطرح کردن. یکی کتابه، و من لم یحکن به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کتاب الله باید حاکم باشه، نظام اسلامی باید تمام قوانینش اسلامی باشه، و اگر قوانین اسلامی بود دولت مکلف است که قوانین اسلامی رو اجرا کنه، و الا چه دولت اسلامی؟ با دولت‌های دیگه چه فرقی دارد دولت جمهوری اسلامی؟ این اسلامیت رو باید اینا عمل بکنن، و اسلامیت بینه که قرآن حاکم باشه، عمل کتاب و نور الله، تا قانون الهی در جامعه پیاده نشه، در بعد معارف، در بعد اخلاق، در بعد احکام، این جامعه نور نداره. نور جامعه به پیاده شدن دین خداست در جامعه. دین هم مخصوص مسجد و نماز و ارتباط فردی نیست. دین مجموعه قوانینی است که زندگی دنیوی ما را بر اساس آباد کردن زندگی آخرت پاکیزه و نورانی میکنه. لذا اول کتاب لازمه، قانون لازمه، معارف لازمه، اخلاق لازمه، و فقاهت به معنی مصطلح کلمه لازمه، هم در بعد اعتقادات، هم در بعد اخلاقیات، و هم در بعد اجراییات. باید فرهنگ ما فرهنگ دینی باشه. این کتاب الله. اما العصا قوت الله، آدم در زندگی باید همیشه عصای احتیاط در دست داشته باشه، مواظب باشه تو چاله نیفته. یکی از مستحبات در اسلام معصا بودنه، عصا به دست گرفتنه، و این عصا الان دیگه فرهنگ نیست، ولی فرهنگ بود. این سمبوله، انسان باید جوری را بره که در چاله نیفته. لذا عصای احتیاط را که آدم داشت، با احتیاط که را میره، در لغزشگاه های تکیگاهی که داره، این توی چاله ها نمیفته، تو گودال ها نمیفته. این سمبول ورع هست. نه تنها مؤمن، مسلمان، طلبه گناه نمی کنه، تقوا دارد، التزام به واجبات داره، و مسئله محرمات خط قرمز زندگیشه. طلبه و دروغ معاذ الله، طلبه و ناپاکی چشم معاذ الله، طلبه و غیبت معاذ الله، طلبه و نیش زبان معاذ الله. نه، ظاهر امام رضا اومده اینجا باید تمام مشکلاتش حل بشه، زبانش رو باید پاک کنه بره، چشمش رو باید پاک کنه بره، همه ناپاکیاش اومده اینجا، دریاست اینجا، اکسیره، مگر اینکه دروغ بگه ظاهره. اگه ظاهر باشه، حالا در حدیثی که تو ذهنم هست انشالله عرض میکنم که زیارت حضرت رضا خاصیتی دارد که انسان رو به فناء مطلق میرسونه، انسان رو عرشی میکنه. لذا این عصا یعنی با ورع بودن. اخوک دینک فحتت لدینک، برادر دینته، مواظبش باش دینت آسیب نبینه. اگه بخوایم دینمون آسیب نبینه باید همواره دوربر گناه نگردیم، نه گناه نکنیم، نزدیکش نشیم، با ورع باشیم، از مشتبهات هم پرهیز بکنیم. اگه کسی بخواد قدرت پیدا بکنه، قدرت به دینداریه. قدرت ما که به این مذاکرات نیست که، قدرت ما به این خون شهدا بود و به این اعتمادی که مردم به دینشون کردن، زیر پرچم ولایت آمدن و بسیجی های ما با روح بسیجی صاحب هسته ای شدن، صاحب ماهواره شدن. اگه ما این قدرت رو نداشتیم که قدرت ما با پشتبانه اعتقادات دینی ماست، اونا که ما رو به حساب نمی آوردن که. مگه حاضرن با یمن مذاکره کنن؟ مگه حاضرن با سوریه مذاکره کنن؟ چرا با ما مذاکره کردن؟ برای اینکه ما ولایت داریم، ما دین داریم، جوانهای ما اعتقاد دارن. این سبب قوت ما میشه. هر کسی در زندگی از احتیاط در زندگی برحرمند بود، نه تنها گناه نکرد. کسانی رو که احتمال میده مال حرام داره، یه جوری زندگی میکنه که با او قاطی نشه، لقمه مشتبه نخوره، یه جایی میره که اونجا نامحرم ها هستن، احتمال میده که اونجا اختلاطی پیش بیاد و نتونه خودشو نگه داره، نمیره تو اون جلسه، به قروگاه ها خودش رو نزدیک نمی کنه. یه همچی کسی رو خدا قوی می کنه، قدرتمندش می کنه. دین آدم رو قوی می کنه. آدم که دین داشت نفوذ نفس پیدا می کنه، صاحب نفس می شه، مثل آش حسن علی نخودکی می شه که در این آستان حضرت رضا در صحن عتیق آرمیده است و مرحوم آقای بهجت ما اینجا که می آمدن یک ساعت در جوار حضرت رضا با امام رضا خلوت داشت، بعد از اون در بیرون می رفت سر قبر مرحوم آش حسن علی 20 دقیقه معطلی داشت، با ایشون ارتباط برقرار می کرد. آش حسن علی گفته بود که ما این مراجعینی که به ما مراجعه می کنن، به بعضیا دعا می دیم، به بعضیا شکر پنیر می دیم، به بعضیا خرما می دیم، به بعضی ها دستور لمن میدیم، همین برای اینه که در حق ما قلوب نکنن و الا من اراده میکنم مریض خوب بشه، خوب میشه. اینو میگن قوت. این نیروییه که دین در وجود کسی که دینش قوی هست. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من مطیع من باش، تو رو آینه خودم میکنم. در چه جهت آینه خدا میشه؟ انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرموده بود اگر بخواهیم امریکا رو اینجوریش میکنیم. در حمایت لازم آقای بهجت نقل فرمودند از حضرت سید الشهدا علیه السلام که طائفه از جن آمدن به محضر حضرت امام حسین، عرضه داشتن آقا ظواهر قضیه نشون میده که قشون برابری نداره، یک بیابان گرگ در برابر یه عده کم شما آمدن با شما بجنگن، معلومه که این کم در برابر اون زیاد کشته میشه. اونا ما رو نمیبینن، اجازه بدید ما اینا رو به نفع شما قتل عامشون بکنیم که اینا نتونن خون شما رو بریزن. حضرت سید الشهدا فرمودن انا اقدر، اگه بنا بود من از اون طرق استفاده بکنم، قدرت خودم بیشتر از شماست، اصلا نیازی به دخالت شما نداره. که امام حسین اگر با یک اشاره، همینجور اشاره میکرد که اینا بمیرن، همشون در جا میمردن. اراده امام مشیت الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. چرا امام رضا سرطانی رو در جا شفا میده، افلیج رو شفا میده؟ یا مثل منی که گرفتار بیماری های درونی باشم، با مراقبه ها درست نشده باشم، زورم به خودم نرسه، اینجا پنج فولاد رو بگیرم بگم یا امام رضا منو خوبم کن، به خدا خوب میکنه. امام رضا در جا آدم ها عوض کنن. آیا بود که گوشه چشم به ما کن؟ خیلی اومدن اینجا درست شدن، دوزا اومدن اینجا توبه کردن، عاقبت به خیر شدن، آدم های بد سابقه اومدن اینجا درست شدن. امام رضا یه نگاهی بهشون میکنه درست بشن. یا اول حسن به که قسمت بده یه مش طلبه آمدن میخوان درست بشن، میخوان جامعه رو درست کنن، یه نگاهی بهشون بکن. امام رضا قوت داره، تمام عالم در قبضه قدرت اوست، هر کاری بخواد بکنه کیمیا نظره، کیمیا نفسه، یک نگاه. و حضرت سید الشهدا فرمودن انا اقدر، قدرت من بیشتر از شماست، اما العصا فقوت الله. آدمی که از شبهات پرهیز بکنه، دور گناه نگرده، اونچنان قدرت اراده پیدا میکنه که اگر به درخت بگوید بیاد میاد. مرحوم ابن فهد امام که نبود و رد شمس کرد، چند نفری که در عالم رد شمس کردن که در اون دعا هم دارد که یوشع ابن نون یکیش بود، امیرالمومنین چند بار رد شمس کردن در میان غیر معصومین که نه امام بود و نه پیغمبر، دید نماز داره قضا میشه، به آفتاب امر کرد، نه یعنی گفت که وقت نماز میرسید، اونم فضائل امیرالمؤمنین رو میگفت، امر دائر بود که گفتن فضائل علی رو قطع کنه یا نماز اول وقت رو. به خورشید خطاب کرد، داری غروب میکنی من هنوز فضائل علی رو میگم؟ خورشید واستاد. اینا برای ابکاری که آمیخته به اوهاماته هضمش مشکل ها، ولی واقع شده. رد شمس امیرالمومنین واقع شده، رد شمس یوشع واقع شده. یعنی انسان وقتی قدرت الهی تو وجودش میشه، خودش جان عالم میشه. همینجور که جان ما نسبت به جسم ما ولایت داره، هر اراده بکنید، شما هرگاه اراده کردید دستتون رو بالا کنید، دستتون با اراده بالا میره. اراده میکنید چشمتون رو ببندید، اراده میکنید حرف بزنید، اراده میکنید سکوت کنید. اراده شما در جای جای بدن شما حکومت داره. بعضی ها جان عالمند، عالم بدن اونهاست، هر جور اراده کنن اون اراده واقع میشه. این اختصاص به امام پیغمبر نداره که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. فرمود اما سیف فعز الله، اما شمشیر عزت خداست. خدای متعال ارادش بر این تعلق گرفته که جامعه اسلامی در سنگر جهاد عزیز بشوند، که حضرت امیر علیه السلام فرمودند این آیون اخیراً از دین رحمانی دم میزنند، جهاد رو از قرآن دارن حذف میکنن. اسلام امریکایی یعنی این. هیچ وقت صحبت از دفاع و غیرت و جهاد و سختگیری با مشرکین و اشداء کفار و ولیجد و فیکم غلظه، گویا اینا آیات قرآن نیست، تمام شده است. الان باید فقط آیات آرامش رو صحبت کرد و سرخم کرد و تهاجم فرهنگی رو پذیرفت و تغییر نظام رو قول داد و هرچی شد شد. اما سیف فعز الله، این جهاد است که ما را عزیز کرد. اگه این 200,000 شهید 8 سال دفاع مقدس اگه نبود، ما امروز این آرامش رو داشتیم، این انتخابات رو داشتیم، این حرم رو داشتیم، این زائرین در این حجم رو داشتیم؟ والله نداشتیم، چی برای ما باقی نمیذاشتن. این داعش اومده تمام حسینیه ها رو خراب میکنه، مساجد رو خراب میکنه، حکومت آل خلیفه در بحرین مساجد شیعان رو داره ویران میکنه، بیش از 80 مسجد رو خراب کردن. اینا مگه چیزی باقی میذاشن؟ مگه در یمن مسجدی باقی میگذارن؟ مگه کتابخونه باقی میگذارن؟ این عزتی که ما داریم مال جهاد ماست، مال روحیه بسیجی ماست، مال قدرتی است که حوزه های علمیه طلبه ها از مدرسه ها رفتن، بعض مدرسه ها نصف طلبه ها رفتن شهید شدن. اما سیف عز الله، سیف و جهاد عزت خداست. جامعه با این جهاد و پداکاری و شهادت به عزت رسیده. اما الخاتم، اما حاکم که عزل و نصب میکنه، مهر میزنه، خاتم جمیع ذلک، این که آدم مهرش نافذ باشه،
هر کی رو با یه مهر زدن عزل بکنه، نصب بکنه، اعطا بکنه، من بکنه، این همه این هاست. یعنی اون عزتی که سیف داره، اون قوتی که دینداری داره، اون نوری که عمل به کتاب الله داره، همه اینها در پرتو تشکیل حکومت اسلامی است. حاکم باید باشه، رهبر باید باشه، ولایت باید باشه تا اینا اجرا بشه، و اینا همش هواست، همش هواست. فرمود خاتم همه اینهاست. این رو که فرمود، بعد فرمود همه اینها مال پسرت علی ابن مسرزاست. آقا موسی ابن جعفر از پیغمبر نقل میکنه، فرمود همه اینها مال پسرت علی ابن مسرزاست. بعد تمام بچه های ما و بنی هاشم رو علامه بزرگی حضرت رسول همه را در عالم رویا به من نشون داد. جمع همه جمع بود، در اون جمع دست علی ابن مسرزا رو گرفتن، فرمودند ابنک هازا ینظر به نور الله. ویژگی هایی که حضرت رضا علیه السلام داره در اون جمع، فرمود این پسرت وقتی نگاه میکنه، نگاهش مال خودش نیست، او عین الله ناظر است، نگاهش به نور الله. یسمع به فهم الله، آدم میشنوه که چیزی رو بفهمه. او گوشش ابزاری است که نیازی گویا به گوش نداره، خودش گوش خداست. یسمع به فهم الله، او نه اینکه با این گوش میشنوه، نه اینکه با این چشم میبینه، او به نور خدا میبینه و به فهم الهی میشنوه. و ینطق به حکمت الله، وقتی سخن میگوید علی ابن مسرزا علیه آلاف تحییت و ثنا، او سخنش مطابق حکمت خداست، او قلبش چشمه حکمت خداست، میجوشد و وقتی حرف میزند حرف خودش نیست، نگاه میکند نگاه خودش نیست، میشنود شنیدن مال خودش نیست، سخن میگوید سخنش مال خودش نیست. او لسان الله، صاحب این مرقد لسان الله، او اذن الله، او عین الله ناظر است. هم نگاهش به نور الله، هم سمعش به فهم الله. نیازی به گفتن ما نداریم. دل ما را حضرت علی ابن مسرزا از لحظه ای که از تهران حرکت کردید، امام رضا امضا کرده بود آمدنت را، میدونست که اینجا میرسی، میدونست که وارد حرمش میشی، میدونست که زیر قبه بشی، میدونست چی بخوای بگی، سفره دل رو برد اینجا پهن کنی، دلت رو از اول میدونست، تو رو خواست اینجا که باش صفا کنی. بله همه چیزو میدونه. یسمع به فهم الله، او با این گوش نمیشنوه که اگه شما نگفتید ندونه شما چی میخواید. یسمع به فهم الله، او با فهم الهی میشنود. بنابراین این ویژگی ها مال حضرت سامن الحجج. پر جمله خواستیم که یه معرفت اجمالی از خودشون به خودمون تذکر داشته باشیم که کجا آمدیم، در محضر چه امامی ما قرار گرفتیم. هم پیغمبر مهر داده به دستش، هر که هر چی میخواد باید امام رضا مهر کنه. اگه میخوای عالم ربانی بشی، اگه میخوای سربازی تو برای امام رضا باید کسی امضا کنه، اگه کربلا بخوای، اگه حج تمتع میخوای، اگه فرزند خوب میخوای، اگه داماد خوب میخوای، اگه همسر خوب میخوای، همه با امضا حضرت رضا شدنیه. مهر رو دادن به امام رضا، هرچی رو مهر کنه قبول میشه. اما خاتم فجیمی محلی ابن مستر رضا ریش و قیچی رو همه چی رو دادن به دست شما، ما اینجا اومدیم برای ما چه میخوای بنویسیم. اما دستور العمل هایی که از حضرت رضا در این محفل مناسب است بازگو بشود، حضرت فرمودند که لا یستکمل ایمان عبد حتی یکون فی ثلاث خصال. ایمان عبد کامل نمیشه یا علی ابن مسترزا، بالاترین سرمایه‌ای که در دنیا و آخرت به درد ما میخوره ایمانه. امام رضا نذار با ایمان ناقص برگردی، ما اومدیم چشمه ایمان بشیم، دیگران رو هم مؤمن قرار بدیم، نکنه خودمون نداشته باشیم. لا یستکمل و ایمان و عبدن، ایمان کسی کامل نمیشه مگر اینکه سه چیز داشته باشه. یک، التفقه فی الدین، اولیش فقیه در دین بشه، دین رو بفهمه، دین رو بشناسه، اونم نه فهم ظاهری، فقه فهم عمیقه. باید دین رو در بعد معارف، در بعد ملکات نفسانی، ارزش‌های اخلاقی، باید دین رو مجتهدانه شناخت، باید فقیه در اعتقادات بود، باید مجتهد در اخلاقیات بود، باید مجتهد در تفسیر قرآن بود، باید مجتهد در احکام الهی شد. این تفقه در دین، فهم عمیق، نه تنها در حلال و حرام، پاکی و نجسی، نه، اخلاقیات مهمتر از اجراییاته و اعتقادات و معارف مهمتر از اخلاقیاته، ریشه دین اعتقاداته. باید فقیه بود. این همه شبهه، این همه دشمن، این همه سمپاشی، دنیا به جنگ ما آمده است. این ماهواره ها نمیدونه چی کار میکنن، این شبکه های مجازی نمیدونه چی کار میکنن، همین روزنامه های داخلی خودمون نمیدونه چقدر دارن سمپاشی میکنن علیه همه معتقدات نظام، همه خطوط قرمز و مرزها و سیم خاردارهایی که نظام رو حفظ میکنه، که یکیش هم شورای نگهبان، در همه اینا دارن تعرض میکنن، هجوم آوردن، بعد از این توافق فکر میکنن دیگه آزاد شده، میتونن این مرزها رو بردارن تا بیگانه ها ورود به اینجا پیدا بکنن. خب اینجا باید مسلمان بینش پیدا بکنه، باید بصیرت پیدا بکنه، التفقه فی الدین. لذا فقیه شدن در مسائل معرفتی، در مسائل اخلاقی و در مسائل اجرایی، این اول پله است که ایمان انسان رو قوی میکنه. دوم فرمود تقدیر معیشته، برنامه داشتن، نظم داشتن، انسان خرج و دخلش رو بدونه، جو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. انسانی که در زندگی برنامه نداره، ائمه ما فرمودن که در زندگی چهار چیز رو تو بند برنامه بگنجانید. یک بخش از شبانه روزتون باید به عبادت بگذره، باید عبادتتون رو منظم کنید، نماز شب رو باید وقت براش معین بکنید. طلبه‌ای که نماز شب نخونه به جایی نمیرسه. مرحوم امیرزاده آقای قاضی فرمودن دنیا میخوای نماز شب با طباطبایی، آخرت هم میخوای نماز شب. باید تقدیر المعیشه، این اعم از معیشت مادیه، این برای کل زندگی باید برنامه داشت. یک بخش از اوقات ما باید برای عبادت پیشبینی شده باشه، برنامه ریزی شده باشه. یک بخش برای کار، حالا کار یک کسی کارش طلبگیه، تحقیق، مطالعه است، تصنیف، تدریس، نه درس خوندن، این خودش کاره. باید این رو به عنوان یک کار رسمی که تو برنامه باید بگنجد، این رو به حساب بیاره، ببینه چقدر وقت لازم داره که این چند تا درس رو خوب روان کنه، تو جانش بنشانه، هضمش بکنه. این رو باید تو برنامه بگنجونه. یک بخشش لذت در غیر محرم است. باید طلبه تفریح داشته باشه، باید ورزش داشته باشه، باید شنا داشته باشه، باید کوه بره، باید با رفقاش بشینه و گپ بزنن، به غیر حرام حرفای بزنن که روح رو شاداب بکنه. مسلمان نباید افسرده باشه، مسلمان نباید پژمرده باشه، مسلمان نباید مشکل عصبی داشته باشه. این زنهایی که تو خونه افسردن و در اثر بی برنامگی به اینجا رسیدن، اگر برنامه ریزی شده بود، پدر، مادر، همسر براشون یه تفریحات منظم و مرتبی قرار داده بود، گرفتار افسردگی نمی شدن. مرحوم آیت الله بهجت اعلی الله مقامه الشریف می فرمودن سافر و تسهو، یکی از برنامه هایی که روح انسان رو شاداب میکنه مسافرته، منتها سفر هدفدار، نه بی هدف. مسافرت، هر کسی در حد خودش، یک کسی به دهات اطرافش میتونه سفر کنه، یک کسی میتونه سفر کربلا بکنه، سفر مشهد بکنه. سفر موجب صحته. اینکه آب سرد جز لوازم زندگی هستش، باید با آب سرد روح رو شاداب کرد. یکی دیدن سبزیجات سلاستون که سه چیز است که حزن رو از قلب میبره. الما یکیش آبه، یکی خضراء سبزی طبیعت کوه و وجه الحسن. امام رضا تقدیر معیشت را جز مسائل اخروی صرف حساب نمی کنه. ایمان این رو لازم داره. آدمی که مؤمنه باید برای درسش، برای رفت آمدش، برای مسافرتش تعیین برنامه بکنه. سومی هم صبره. آدمی که مقاومت نداره، آدمی که کارش دوام نداره، باری برجت، حالا میریم، شد شد، نشد نشد، میاد بعد میره، این فایده نداره. باید صبر به منزله رأس است. آدمی که در زندگی صبر نداره، خانمی که صبر نداره زود پرخاش میکنه، زود جوش میاره. طلبه‌ای که صبر نداره میخواد یه روزه مجتهد بشه، نرسه سرگردان میشه، با آخرش میخوام چیکار کنم. صبر در همه عرصه ها برای انسان هم سلاح موانع رو و دشمن رو، این دشمن اگر تنبلی باشه، اگر بیحالی باشه، اگر کسالت باشه، اگر فقر باشه، اگر نداری باشه، همه اینها رو با صبر باید برطرف کرد. و هم سفره، جلو طوفانها رو آدم با صبر که بود مقاومت میکنه در برابر طوفانها. وقت در مسئله تفقه باز از حضرت رضا صلوات الله علیه هست که فرمود که نشانه فقه یکی حلم، یکی علم. علم تنها بدون ظرفیت، بدون گنجایش، بدون اخلاق، بدون مدارات و ناس، یه همچه عالمی به درد مردم نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره، نه به درد آخرت میخوره. فرمود علامت الفقه الحلم، بعد فرمود العلم. علامت فقیه بودن، علامت فهم درست از دین داشتن، یکی ظرفیت و حلم. حلیم بالاتر از کسی است که کظم غیظ میکنه. حلیم کسی که اصلا عصبانی نمیشه، جوش نمیاره. اگر عصبانی شد با اراده عصبانی میشه، غضبش تحت مدیریت خودشه، کما اینکه هیجانات شادیش هم تحت مدیریت خودشه. بعد از حلم مسئله علمه. اینم یه نکته. یه چیزی هم در زیارت حضرت سامن الحجج به محضر شما تقدیم بدارم و در جوار امام رضا مهمانم، مهمان بیچاره و بی‌بضاعتم. انشاءالله بشنوید این روایاتی که در اسرار زیارت حضرت سامن الحجج، پیغمبر، امیر المؤمنین، امام صادق، امام کاظم، حضرت جواد، خود حضرت رضا، مطالب عجیبی در زیارت حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه آلاف تحییت و سنا فرمونه. در یه حدیثی دارد کسی که امام رضا را زارنی علا قربتی، کسی در قربت مرا زیارت بکند، امام رضا فرموده من هم سه جا او رو زیارت میکنم، که اولیش پل صراطه که گذشتن از اونجا هنر ما نیست، جذبه امام رضا میخواد که از این پل بتونیم عبور بکنیم. در تطایر کتب، در صراط، حضرت رضا علیه السلام سه جای مهم بعد از آخرت قول دادن که به داد ما برسه. در یه حدیثی دارد که کسی امام رضا را زیارت بکنه، اوجبه الله له الجنه، خدای متعال جنت را برای او واجب میکنه و براءت از آتش را برای او ضروری میکنه. در یک حدیثی دارد که زیارت حضرت رضا علیه السلام برابر صد حج مقبوله. اون راوی وقتی تعجب کرد، امام جواد فرمودن 1000 حج مقبوله. این زیارت حضرت رضا رو دست کم نگیرید. آدم حاجی میره، حاجی میشه، یعنی دیگه به مقصد رسیده. حج به معنی قصده. ولی اینجا در بالا سر حضرت رضا به خدا عرضه می دارید که اللهم الیک صمدت من ارضی. در یه حدیثی دارد که زیارت امام رضا برابر هزار شهیده، شهادت هزار شهید. اون وقت اینا رو شما در کنار این جمله قرار بدید که من زارهو که من زار الله بی عرشه، مال امام رضا است. همون جمله‌ای که برای حضرت سید الشهدا میخونید مال حضرت رضا علیه السلام هم است. اون وقت صاحب مرآت العقول که اصول کافی رو شرح کرده، ایشون میگن این کمن، این میخواد شما رو به یه واقعیاتی، کمن زار الله فی عرشه، میخواد بگه که زیارت حضرت رضا اونقدر پرباره، انسان رو ذوب میکنه، آینه تمام نمای خدا میکنه. زیارت حضرت رضا تمام زنجیرهای ماده و تعلق به این عالم رو از آدم میگیره. اونی که بین ما با خدا حجابه، 70,000 بین ما با خدا حجاب وجود داره. طلبگی ما برای گذر از این حجاب هاست، گذر از این موانع. عبادت ها و ترک گناه هایی که مؤمنین به حمد الله موفقن، همه برای رسیدن به خداست، همه برای رسیدن به خداست. اون وقت زیارت حضرت رضا میانبر میکنه کسی با معرفت بیاد اینجا. یک جا باید این محبت دنیا از دلش عروج کنه و محبت الله در قلبش قرار بگیره، که به تعبیر آیان و علما مراحلی که انسان در سیر و سلوک داره همه را یک شبه، همون جور که حضرت سید و شهدا شهدای کربلا را قبل از شهادتشون به مرحله شهود رسوند، شب عاشورا 72 تن، هم امام حسین هم پیغمبر رو دیدن، هم حضرت حمزه رو دیدن، هم بهش رو دیدن، عوالم بعدی که میخوان ببینن اینجا دیدن، اینا جلوه های خدا رو دیدن، جمال الله رو دیدن. زیارت حضرت سامن الحجج علیه السلام انسان را به پناه مطلق میرسونه، که این پناه مطلق حتی از پناه خودمونم به پناه میرسیم، حجوب نوری هم دیگه باقی نمیمونه. زیارت خدا در عرش یعنی بین ما با خدا سمدنا و تدلا، به مقام قرب نهایی آدم میرسه. بین خدا و بنده ای که زائر حضرت علی ابن مصر رضاست هیچ حجابی باقی نمیمونه، و بالاترین حجابی که بین ما با خدا هست خودمون هستیم. زیارت امام رضا باید ما را آب کنه، خودشویی کنیم، از خودمون پاک بشیم، از گناه پاک بشیم، از تعلقات پاک بشیم، از رذایل اخلاقی پاک بشیم، از اوج پاک بشیم، از حجب نوری هم پاک بشیم، که اگه نماز شب خون بودیم نماز شب ما رو خیلی گرفتار خودخواهی و خودپسندی نکنه. اگه ملا شدیم فردا، مجتهد شدیم، تئوریسین شدیم، متکلم شدیم، حکیم شدیم، نباید این حکمت برای ما بت بشه، ما رو بت بکنه. کدوم آخوندی رو شما سراغ دارید که ملا بودنش او رو بزرگ نکرده باشه؟ اینا حجابه. ما نیومدیم گنده بشیم، ما اومدیم خدا رو بزرگ ببینیم، الله اکبر رو بفهمیم، لا اله الا الله رو بفهمیم. داروی این بیماری تکبر و خودبینی و عجب و خودخواهی و انحصار طلبی و رقابت های مادی و شهرت طلبی و جاه طلبی، داروش همه پیش حضرت رضا علیه السلام. کسی زائر واقعی امام رضا علیه السلام باشه، همه این حجابهاش آب میشه، که در رأس خودش خودبینیه دیگه، علامه در بشه مثل آیت الله بهجت میشه، سر زوزنی منیت نداشت، یه بار من نگفته. حضرت آقا مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف وقتی از حضرت آیت الله عظما آقای بهجت درخواست کرده بودن شما رساله بدید، عده علاقه دارن از شما تقلید بکنن، ایشون توی یک کاغذ اینقدری 4 تا شرط نوشته بودن. یکیش این بوده که به خاطر من کسی با نشر رساله من کسی تحت شعاع قرار نگیره، نکنه مشهور شدن من بعضی ها رو کوچک کنه. این رو شرط کردن که کسی از او تبلیغ نکنه به ضرر دیگری تمام بشود. اینو میگن بنده خدا که اساساً میترسه که وجود او باعث بشه که کسی کمرنگ بشه. اون وقت بعضی ها خیال میکنن باید دیگران رو کمرنگ بکنن تا خودشون بزرگ بشن. این که کسی امام رضا رو زیارت بکنه، کمن زار الله فی عرشه، خاصیتی که در حرم حضرت سید الشهدا زیر قبه حضرت سید الشهدا که ول استجابت تحت قبته کنار ذریح ششگوشه امام حسین علیه السلام خدا به زائر حضرت سید الشهدا میده، بر حسب این روایت به حضرت رضا هم همین خصوصیت داده شده است و اون آب شدن است و گذشتن از ماسوی الله و رسیدن به حضرت حق سبحانه و تعالی است. این مطلب غایت القصوای زیارت حضرت رضا علیه السلام گذشتن از ماسوی الله است که گذشتن از خود رمز همه این ایثار هاست. یک نکته ای هم از مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت در زیارت حضرت رضا خدمتتون عرض بکنم. روایت دارد که زیارت حضرت سامن الحجج مثل زیارت کربلا، دائما ملائکه گروهی میان و گروهی میرن، این کاروان های زیارتی که میان هتل ها خالی میشه و اونا میرن اینا جاشون رو پر میکنن، هم در حرم حضرت امام حسین حدیث است، هم در حرم حضرت علی بن مصر رضا علیه اعلی و تحیت و سلام. علاوه بر اینکه دائما اینجا مملو از ملائکه است، اینکه آستان ملک پاسبان میگن، اینو یقین بدونید که دائما مملو از ملائکه است. علاوه بر اینکه ملائکه به زیارت حضرت علی بن مصر رضا میان، انبیا به زیارت حضرت علی بن مصر رضا میان. این آقای بهجت برای من تعریف کردن ولی نگفتن مال خودمونه. بعد یکی از دوستان میگفت آقای بهجت به من گفت که اینو برای خودم پیش اومد. آقای بهجت من فرمودن کسی در عالم رویا دیده بود که گنبد امام رضا علیه السلام شکافته شد، یه آقای با یه خانمی از آسمان با یه هودجی وارد حرم آقای امام رضا علیه السلام شدن و ایشون که بیدار شده بود فهمیده بود این خبریه، بلند شده بود اومده بود تو حرم حضرت. وقتی آمده بود با اینکه وقتی وارد شده بود حرم شلوغ بوده، ولی یه مرتبه یه مکاشفه برش پیش اومده بود، دیده بود حرم خلوت شد، گنبد امام رضا باز شد، یه خانمی با یه آقای از آسمان نازل شدن و همین زیارت دوره‌ای که ما میخونیم وارد میشیم، اول اشهد ان لا اله الا الله، بعد میریم بالا سر، بعد میایم پایین پا، بعد میریم بالا سر نماز میخونیم و دعای بعد از زیارت میخونیم، همین زیارت رو خوندن. اشخاصی کنار هودج اینا بوده، کنار اینا بوده، از ایشون آقای بهجت میفرمودن که پرسیدیم که این، نفرمودن به من پرسیدیم، اون آقا پرسیده بود که این خانم و آقا کیان که اومدن زیارت حضرت رضا علیه السلام، گفته بود که این حضرت مسیح و مادرش حضرت مریم به زیارت امام رضا علیه السلام آمدن. حالا نکته در اون زیارت بود، این یه نکته که احتمال بدید در همین ایامی که خصوصا شب میلاد امام رضا علیه السلام که خدا سفره جدیدی برای پیز دادن به خلائق، سفره رعفت رضویه رو باز کرده است، از آسمان و زمین مشتری میاد در اینجا به پیز برسه، چه بسا انبیاء اعظم حضرت عیسی هم بیاد. از اینا بالاتر زیارت حضرت حجت آمون جز زائرهای جد بزرگوارشون از هم مرحوم شیخ بهایی میگوید من با یه محاسباتی به دست آوردم که امام رضا زائری مثل حضرت مهدی دارن، آمدم و در بالا سر به یک سیمای نورانی گفتم شاید ایشون باشه، دقت کردم ببینم خودش یا نه، دیدم حضرت حجت تبسم کردن، فرمودن اشتباه نکردی خودم. چه میشود ما از علمای معاصرمون سراغ داریم کسی که در اینجا زیارت جامعه میخونده به این فراز فمعکم معکم لا مع غیرکم، دیده بود حضرت حجت کنارشون هستنشون درست. چه میشه بگه نوکرات اومدن با شما زیارت کنن؟
چه میخواید بالاتر از زیارت حضرت حجت؟ اونم در یه همچی جایی شما آقاتون رو نمیخواید پیدا کنید، گم شده یه عالم رو کجا میخواید بهتر از اینجا سراغش رو بگیرید؟ این که هر هفته میخونید یه لیت شعر این استقرت بکن نوا، کاش میدونستم کجایی. یقینا در سال چند بار حضرت مهدی اینجا ظاهر حضرت علی ابن مسعر رضا هستن. داستانهای دیگری از آی وحشت دارم که در زیارت حضرت حجت به امام رضا علیه السلامه. اینم باب طبع شما طلبه ها بود که به زبان ما جاری شد. خدایا ما ایام سرور هست، نمیخوایم روزه بخوانیم، ولی اون چی که مجربه است، اگر کسی نگران است که حضرت رضا جوابش رو نده، اینقدر از خودش متنفره، میدونه خودش رو میشناسه، اومده ولی سرش پایینه، سرف کنده است، اگر نگرانید اینقدر بدیم که نکنه امام رضا جواب سلاممون رو نده. نگه جواب سلام واجب، امام رضا جواب سلام میده، این واجب و حرام مال این عالمه، کسی از دنیا رفت دیگه واجب و حرام اونجا نداره، جواب سلام امام مال کسی است که سنخیتی با امام رضا داشته باشه، سلامش سلام باشه، دروغ نباشه. اگه نگران هستید حضرت را به مادرش حضرت زهرا قسم به چون شباهت های بین حضرت رضا و حضرت زهرا هست که دو سه نمونه اش را ما احصا کردیم، همینقدر بدونید که آینه مادرش حضرت زهرا هست. رضا در زیارتنامه حضرت رضا علیه السلام صلوات به حضرت زهرا صلوات خاصه است. خدایا به عصمت فاطمه طاهره، خدایا به ظل مکسورش، به محسن مقتولش، رضایت حضرت رضا را، عنایت حضرت رضا را در این سفر و برای همیشه زندگی شامل حال ما بگردان. دست ما را در دنیا و آخرت هرگز از دامن امام رضامون کوتاه مگردان. خدایا به حق حضرت علی ابن مستر رضا زیارت مهدی فاطمه را زیر قبه امام رضا نصیب ما بگردان. معرفت این بزرگواران را روز افزون در دل ما قرار بده. همه گناهان ما را ببخش و بیامر، ما را در برابر وسوسه ها، در برابر خلجانات نفسمون بیمه امام رضا قرار بده. این مملکت را در پناه امام رضا از شر همه غرب زده ها، دل دادگان به دنیای غرب نجات عنایت بفرما. خدایا این فسادی که امریکا در جنگ فرهنگی با ما به اینجا داره سوق میده، شراب میاد، مواد مقدر میاد، بیبندوباری و بدحجابی و فسادهای سیاسی الا ماشاءالله، میخوان این مملکت رو به هم بریزن. خدایا به عصمت حضرت رضا، به مقام و ولایت و وجاهت حضرت رضا، هر خطری این مملکت رو تهدید میکنه از این مملکت امام رضا دور بفرما. خدایا کسانی که دل بستن که با کمک امریکا و انگلیس وضع ما رو به هم بریزن، ناامیدشون بگردان. خدایا خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و متدینینی که دل به این انقلاب بسته بودن که مقدمه ظهور امام زمان باشه، امیدشون رو ناامید مگردان. به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. دخترانی که تو خونه موندن، همینجا الان داشتم زیارت میکردم، پیرمرد گریه میکرد، میگفت چند تا دختر دارم تو خونه موندن، سنشون بیشتر میشه، پسرها سن ازدواجشون داره بالا میره، این خیانتیست که هر کس پناه کرده.